بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد. استفاده کردیم از محضر اساتید گرانقدر و بزرگوار جناب دکتر بیریا و جناب دکتر زارعان. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضار گرامی و همه عزیزانی که از طریق لینک برنامه با ما همراه هستند. تبریک عرض میکنم دهه فجر رو و درود میفرستم به روح حضرت امام شهدا و روح استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی. از دست دادن این استاد عظیم الشأن واقعا یک ضایعه بزرگی بود برای همه ما. جایگاه علمی حضرت آیت الله مصباح بسیار برجسته و ممتاز هست. تلاش های بسیار خوبی رو ایشون در حوزه های مختلف علوم انسانی انجام داده و به نظر میرسه که انسجام فکری، قدرت تحلیل و نظر پردازی، بروز بودن و اهتمام به کار جمعی از مهمترین ویژگی های بارز و برجسته ایشان بود. در بسیاری از حوزه های علوم انسانی حضرت آیت الله مصباح صاحب نظر بودند و در برخی از رشته ها هم حرف و ایده داشتند. من فقط در مورد آرا و اندیشه های روانشناختی آیت الله مصباح میخواهم چند دقیقه صحبت بکنم. شاید برای بعضی ها تعجب برانگیز باشه حرف زدن از دیدگاه های روانشناختی آیت الله مصباح و ممکنه این سوال براشون مطرح بشه که مگه آیت الله مصباح روانشناس بودند و روانشناسی خونده بودند؟ خب من یک نگاهی خیلی اجمالی به پاسخ این سوال خواهم انداخت تا اصل قضیه مقدار روشن بشه. این تا حدودی بستگی داره به این که ما چه تصور و برداشتی اولا از روانشناسی داریم و از سوی دیگه بستگی به این داره که ما چه مقدار با آثار آیت الله مصباح و فعالیت‌هایشون، به خصوص نقشی که ایشون در اسلامی سازی علوم انسانی و از جمله روانشناسی داشته، آشنایی داریم. به این جهت من بحثم رو در سه محور دنبال میکنم. محور اول، نقش آیت الله مصباح در شکلگیری و پویایی روانشناسی اسلامی در ایران هست. در ایران پیشینه روانشناسی اسلامی به معنای دقیق کلمه به سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمیگرده در واقع، و در همان دوران همزمان با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی تلاش‌های برای اصلاح نظام آموزشی و تعیین سرفصل دروس رشته‌های مختلف بر اساس مبانی اسلامی مطرح شد. حضرت امام در اون دوره به کارگروه علوم انسانی می‌فرمایند که در حوزه ظرفیت‌های خوبی وجود داره و باید از این ظرفیت‌ها و این افراد استفاده بشه. به همین جهت ستاد انقلاب فرهنگی با حوزه ارتباط برقرار میکنه و طرح رو برای همکاری حوزه و دانشگاه از سوی حضرت آیت الله مصباح در اون زمان که مورد تصویب ستاد انقلاب فرهنگی و جامعه مدرسین هم قرار میگیره ارائه میده و اجرای این طرح به عهده حضرت آیت الله مصباح که تجارب خوبی رو در مؤسسه در رای حق داشتند گذاشته میشه. و در واقع اگر بشه تاریخ رو برای تأسیس روانشناسی اسلامی در ایران تعیین کرد، این تاریخ سال 1361 و همزمان با آغاز به کار دفتر همکاری حوزه و دانشگاه زیر نظر آیت الله مصباح خواهد بود. پس اینجا آیت الله مصباح نقش بسیار مهم و اساسی داشته و کارگروه روانشناسی دفتر همکاری یه جلسات رو با حضور آیت الله مصباح و اساتید برجسته دانشگاه برگزار می‌کرده و این جلسات به گونه‌ای بوده که هر استاد دانشگاه میومده یک موضوع روانشناسی رو تو جلسه طرح می‌کرده و آخر جلسه حضرت آیت الله مصباح یک جمع‌بندی ارائه میداده از این مباحث و در ضمن اگر نقدهایی و نقطه نظراتی در رابطه با مباحث مطرح شده در حوزه روانشناسی داشته اونجا مطرح می کرده که محصول این جلسات حدود 33 تا جزوه درسی شده و الان هم موجود هست. بخشی از آرا و اندیشه های روانشناختی حضرت آیت الله مصباح در همین جزوه ها منعکس شده و برگرفته از اینها هست که البته تو حوزه روانشناسی بیشتر نگاه انتقادی داشته ایشون به مباحث روانشناسی و تکمیله هایی که داشته و تحت تأثیر همین جلساتی که اونجا برگزار می شده و نقد هایی که حضرت استاد به مباحث روانشناسی، نظریه ها و مکاتب روانشناسی داشته، توسط شاگردانیشون کتابی با عنوان دو جلد کتاب با عنوان مکتب‌های روانشناسی و نقد آن در همان دوران منتشر میشه که در این کتاب‌ها ما آثار و آرا و اندیشه‌های حضرت آیت الله مصباح رو می‌بینیم و متأثر در واقع از دیدگاه‌های ایشون هست. به دنبال این دو جلد کتاب مکتب‌های روانشناسی و نقد آن باز کتاب دیگه‌ای تحت عنوان روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی تدوین شده که این هم باز به گونه‌ای متأثر از آرا و اندیشه های ایشون هست. این یک بخش از دیدگاه های حضرت آیت الله مصباح که میتونه تأثیر داشته باشه در حوزه روانشناسی و از جمله روانشناسی اسلامی. محور دوم آرا و اندیشه های روانشناختی استاد در آثار فلسفی ایشون هست. میدونیم که فلسفه و روانشناسی ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه داره و در واقع روانشناسی پیش از اون که به عنوان یک علم مستقل مطرح بشه بخشی از فلسفه بوده و چون آیت الله مصباح در زمینه فلسفه کارهای بسیار عمده و اساسی انجام داده بوده و صاحب نظر بودند، بنابراین در بسیاری از موضوعات روانشناختی یعنی روانشناسی فلسفی ایشون ایده دارن و صاحب نظر هستن، مثل موضوعات مربوط به احساس، ادراک، قوای نفس، اراده، اختیار، شناخت. اینها خب در واقع از مباحث فلسفی محسوب میشه ولی در عین حال چون اشتراک با مباحث روانشناختی داره حضرت استاد در این زمینه ها حرف دارن و ایده دارن. پس پاسخی به اون سوال که حضرت آیت الله مصباح مگه در زمینه روانشناسی کاری کرده یا تحصیلاتی داشته، تا حدودی باید روشن شده باشه که این برمیگرده به ذات و ماهیت روانشناسی و ارتباطی که روانشناسی با فلسفه داره. هنری گلتمن یکی از روانشناسایی هست که خودش تصریح میکنه، میگه که روانشناسی یک امپراتوری فدرال گسترده‌ایه که قلمرو روانشناسی از یک سمت تا مرز علوم زیستی و از سوی دیگه تا فلسفه و علوم اجتماعی گسترش پیدا کرده. پس روانشناسی با فلسفه تا حد زیادی همپوشی داره و در این زمینه‌ها حضرت آیت الله مصباح حرف و ایده دارند. محور سوم مربوط میشه به آرا و اندیشه های روانشناختی آیت الله مصباح در آثار غیر فلسفیشون که به مناسبت های دیگه، مثلا کتاب هایی که تحت عنوان اخلاق در قرآن، درس های قرآن و معارف قرآن، مباحث تفسیری حضرت استاد، انسانشناسی و مباحث تربیتی که ایشون مطرح کرده و همینطور سخنرانی ها و دیدارهایی که ایشون داشتند، یک سری مباحث روانشناختی رو در اونجا مطرح کرده. چه بسا ممکنه استاد تو این سری از آثار خیلی نگاه روانشناختی به موضوع نداشته، با یک هدف تربیتی، با هدف تفسیری مباحث رو مطرح کرده ولی در عین حال این مباحث رنگ و بوی روانشناختی و صبغه روانشناختی داره. و من خودم چند سال پیش کتابی رو با عنوان دیدگاه‌های روانشناختی آیت الله مصباح که با توجه به همین سه تا محوری که من عرض کردم، کارها و فعالیت‌های از استاد در این سه تا حوزه، مباحث رو گردآوری کردم تحت عنوان دیدگاه‌های روانشناختی آیت الله مصباح که قبلا چاپ شده. و الان من یک نگاه نسبتاً دایرة المعارفی در واقع به موضوعاتی که منتشر شده و صبغه و وجهه روانشناختی داره و توی این کتاب هست میخوام داشته باشم. این در واقع بخشی از آرا و اندیشه های استاد هست، بخش قابل توجهی از دیدگاه های روانشناختی استاد همچنان باقی مونده، تا هنوز معرفی نشده، گردآوری نشده و این قابلیت و این ظرفیت رو داره که اونها هم کار بشه. خب این محورهایی که تو این کتاب اومده و عزیزان میتونن استفاده بکنند، یک بخش مربوط میشه به نگاه های انتقادی استاد به ماهیت انسان که ناظر بوده به نظریه های روانشناسی. مثلا دیدگاه روان تحلیلگری رو ایشون مطرح میکنه، رفتارگرایی رو مطرح میکنه، انسانگرایی رو مطرح میکنه، بعد این نظریه ها رو نقد میکنه. مبانی انسانشناختی این سه تا دیدگاه روانشناختی رو حضرت استاد نقد کرده تو آثار مختلف خودش و جبرگرایی رو به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های روانشناسی موجود ایشون زیر سوال میبره و نگاه انتقادی داره به این. و بعد میاد ماهیت انسان رو بر اساس مبانی دینی تبیین میکنه. خب میدونید که بحث ماهیت انسان الان در واقع یکی از مباحث اساسی و مفروضه های مهم در بحث روانشناسی شخصیت هست. پس بنابراین این ارتباط پیدا میکنه با روانشناسی شخصیت. این یکی از محورها. محور دیگه ای که در آثار و نوشته های حضرت استاد هست مربوط میشه به مبانی رفتار یا به عبارت دیگه انگیزش و فرایندهای مؤثر بر رفتار، که این هم خب با توجه به ذات و ماهیت این موضوع که بیشتر جنبه فلسفی هم داره، یعنی علت رفتار و بحث قوای نفس، اینها این در آثار مختلف استاد قابل مشاهده هست و وجود داره. و در واقع اینجا ایشون یک مدل نظری در واقع در رابطه با انگیزش ارائه داده. از همون ابتدا نگاه انتقادی داره اینجا باز به دیدگاه فروید. اصول موضوعی رو که فروید مطرح کرده در بحث انگیزش تحت عنوان اصل لذت، اصل واقعیت، اصل ارزش‌های اخلاقی و ارتباط این رو با ساختار شخصیت بن من فرامن فروید تبیین کرده، حضرت استاد اینها رو نقد می‌کنه و اصول دیگه‌ای رو در رابطه با این مطرح می‌کنه. اصل لذت، اصل منفعت و اصل مصلحت رو به عنوان اصول اساسی انگیزش ایشون مطرح می‌کنه. و نظریه انگیزشی که استاد ارائه داده تمرکز اصلیش بر بحث اراده هست. اینجا هم یک نگاه انتقادی داره به نظریه های موجود روانشناسی که مثلا فروید رویکرد کشانندهی رو، نظریه کشانندهی رو مطرح کرده و همه رفتارهای انسان متأثر از کشاننده ها میدونه، یا اینکه رفتارگراها رفتار رو متأثر از عوامل محیطی و اینها رو عامل 100% برای رفتار میدونه، استاد میاد تمرکز اصلیش رو بر بحث اراده قرار میده. و یک بحث بسیار مهمیه که تو مجموعه معارف قرآن یه جزوه‌ای که چاپ هم نشده و قدیمی هست اونجا اینو من دیدم. در واقع ایشون یکی از مشکلات اصلی دیدگاه‌های روانشناختی رو در باب انگیزش مربوط به این میدونه که نظریه های روانشناختی هر کدوم اومده روی یک موضوع خاصی متمرکز شده. یه نظریه اومده همه رفتارهای انسان رو و انگیزش رو بر اساس غریزه تبیین کرده، یه دیدگاهی اومده بر اساس کشاننده تبیین کرده، یه دیدگاهی بر اساس نیاز، یکی هم بر اساس تقویت و عوامل محیطی. ولی استاد میاد میگه که اینجوری نیست که این نظریه ها هر کدوم به تنهایی بتونن یک مدلی رو، یک الگوی تمام عیاری رو در رابطه با تبیین انگیزش و رفتار انسان ارائه بده، بلکه استاد با توجه به اون شم فلسفی و اون اطلاعات فلسفی که در این زمینه دارن، بحث انگیزش رو با علیت ربط میده، موضوع انگیزش رو، و چون علیت و علت انواع مختلف داره، علت تامه، علت ناقصه، علت باواسطه، علت جایگزین پذیر، لذا استاد میاد یک تحلیل جامعی در رابطه با مبانی رفتار و در رابطه با انگیزش ارائه میده و تحلیلش، برداشتش در رابطه با انگیزش اینه که این مفاهیم و سازه هایی رو که روانشناسا مطرح کردند، اینها درست روی رفتار تأثیر داره و به عنوان بخشی از عوامل انگیزشی رفتار قابل پذیرش هست. ولی اینجوری نیست که تک تک اینها علت تامه باشه برای رفتار، بلکه اینها هر کدوم علت ناقصه هستند و روانشناسا دچار یک خطای بزرگ شده در رابطه با بحث انگیزش، و اون اینه که اومدند غریزه رو، نیاز رو، کشاننده رو یا سازه های دیگر رو، اینها رو به عنوان علت تامه منحصره در نظر گرفتن، در حالی که اینجوری نیست، بلکه ما باید در بحث انگیزش بیایم همه اینها رو با هم در نظر بگیریم و علاوه بر اینها اراده انسان رو هم در نظر بگیریم. این وقته که این میشه یک مدل انگیزشی و ما میتونیم رفتار انسان رو تبیین بکنیم و این واقعا یک مدل مفهومی جدید هست در بحث انگیزش و به عنوان یک نظریه مهم ما میتونیم ازش یاد بکنیم و این مطرح هست. در مورد پیش نیازهای رفتار ارادی که باز هم مربوطی به انگیزش میشه، حضرت استاد این فرایندها رو به سه بخش تقسیم کرده: آگاهی و شناخت، میل و گرایش و قدرت و توانایی. رفتار رو برایند و نتیجه و محصول این سه تا فرایند روانی میدونه و اینها رو به عنوان پیش نیازهای رفتار ارادی تو همون مدل نظری اراده ایشون تبیین کرده. باز انگیزش رو ایشون تقسیم میکنند به انگیزش درونی و بیرونی و گویا یک پیوستاری رو ترسیم میکنند در بحث انگیزش که یه طرف این پیوستار انگیزش درونی قرار داره، یعنی اینکه رفتارهای انسان برخواسته و متأثر از عوامل درون فردیه، کاملا اراده و نیاز و شناخت اینها، میره به سمت عوامل محیطی و اون سمت پیوستار، اون سر پیوستار مربوط میشه به عوامل غیر ارادی که اینها هم یه جاهای تأثیر داره. و اینجا چقدر این ایده استاد نزدیک هست به مدلی که دسی و رایان در رابطه با بحث انگیزش مطرح کرده و این هم خودش یک مسئله بسیار مهمیه. انواع طبقه بندی هایی رو در رابطه با انگیزه ها و عوامل درونی رفتار ارائه داده حضرت استاد. یک نظام طبقه بندی جامع بر اساس رویکردها دو سه تا مدل رو ایشون ارائه میده. طبق یک نظام انگیزه ها و عوامل درون فردی رفتار رو ایشون تقسیم میکنن به فیزیولوژیک، هیجانات، عواطف و احساسات که این تو کتاب معارف قرآن اومده. طبق یک طبقه بندی دیگه انگیزه ها رو به انگیزه های طبیعی و انگیزه های اکتسابی تقسیم میکنه. طبق یک طبقه بندی سوم انگیزه ها رو به انگیزه های اصلی و انگیزه های فرعی تقسیم میکنه. خب که همه اینها جای بحث داره و مهم هستند. یکی از شاهکارهای اصلی دیدگاه های از استاد در بحث انگیزش اون مدلیه که تحت عنوان هرم نفس ایشون مطرح کرده و نفس رو به عنوان هم ازش یک مدل شخصیتی در میاد از این بحث نفس که ایشون مطرح کرده و هم یک مدل نظری در رابطه با انگیزش در میاد که این جای کار داره و من الان وارد این بحث هرم نفس نمیشم اینجا. انگیزه های رفتار رو انگیزه بقا کمال اینها رو مطرح کرده و در مجموع تو بحث انگیزش یک ظرفیت بسیار قابل استفاده در آرا و اندیشه های حضرت استاد وجود داره و یک مدل نظری بسیار غنی رو میشه اینجا استخراج کرد. یک بخش دیگه از دیدگاه های حضرت استاد در رابطه با شناخت و ادراک هست که من این قسمت رو فقط چند تا فهرستش رو به صورت فهرست عرض میکنم. حقیقت شناخت، رشد و تحول شناختی، مراحل رشد شناختی، انواع شناخت و با نگاه فلسفی همین که شناخت و فلسفه تقسیم میشه به شناخت حصولی و شناخت حضوری، ایشون از این زاویه به بحث شناخت ورود پیدا کرده و نکات بسیار مهمی رو در رابطه با شناخت ایشون مطرح کرده. یک نگاه انتقادی داره در بحث شناخت به روانشناسا و اون از این جهت هست که همونطور که دوستان حاضر در جلسه مستحضر هستن و شنونده های عزیز هم حتما اونایی که با روانشناسی آشنایی دارن میدونن که تو روانشناسی مکاتب اولیه روانشناسی روش درون نگری رو پذیرفته بودند به عنوان یک روش معتبر و قابل قبول، اما در مرور زمان روش درون نگری رو به لحاظ این که قابل انتقال نیست اینو کنار گذاشتن، یعنی مورد بیتوجهی قرار گرفت و مورد نقد قرار دادن روانشناس های متأخر. آتلا مصباح اینجا ورود پیدا میکنه و این روش درون نگری رو توضیح میده، تبیین میکنه و دفاع میکنه از جایگاه و اهمیتی که روش درون نگری داره، چون روش درون نگری دقیقاً ارتباط داره با علم حضوری. باز در رابطه با ابزار شناخت و ادراک مباحث بسیار مهمی رو از استاد مطرح کرده. یه جاهایی گلاویز شده با فروید، دیدگاه های فروید در رابطه با سطوح مراتب هوشیاری، هوشیاری، نیمه هوشیاری و ناهوشیاری رو مطرح میکنه و جنبه های مثبت دیدگاه فروید رو اشاره میکنه، جنبه های منفیش رو مورد نقد قرار میده که این واقعا یک نگاه دقیق و عالمانه ای هست که من در آثار ایشون دیدم و نظریه فطری نگری، تجربه نگری در شناخت رو بازشون مطرح میکنه که خود این میتونه یک مبحث بسیار مهمی باشه. تو بحث شخصیت یه سری مباحث رو از استاد مطرح کرده در رابطه با عوامل شکل‌گیری شخصیت، وراثت، محیط، فطرت، وجدان اخلاقی، گذشت زمان که اینها یه مقدارش تو کتاب جامعه و تاریخشون منعکس شده و جاهای دیگه و نقش اراده رو در شکل‌گیری و تحول شخصیت ایشون برجسته میکنه و این یک نکته بسیار مهمیه. باز از مباحثی که تو همین زمینه مطرح کرده بحث وجدان اخلاقی هست. وجدان اخلاقی به عنوان یک مفهوم روانشناختی و نسبت و ارتباط وجدان اخلاقی با عقل، چون یک اختلاف نظر وجود داره، دو تا برداشت وجود داره در رابطه با وجدان اخلاقی و اون این که آیا ما در ساختار روانی انسان غیر از عقل یه چیزی تحت عنوان وجدان داریم یا همچه ساختار روانی یا اینکه نه. بسیاری از اندیشمندان از جمله علامه جعفری و شهید مطهری معتقد هستند که وجدان یک سازه مستقل هست در ساختار روانی انسان. اما حضرت استاد با توجه به تحلیل جامعی که در رابطه با وجدان ارائه میده، وجدان رو دقیقاً مرتبط میدونه با عقل و میگه وجدان کارکرد عقل هست و این خودش یک ظرفیتی رو، یک قابلیتی رو ایجاد کرده برای ایجاد یک مدل مفهومی و یک نظریه در رابطه با عقل و رابطه این با وجدان که باز در همین کتاب بخشی از این مباحث مطرح شده. یه سری مباحث دیگه هم در آثار ایشون هست که من فقط اینها رو فهرستوار اشاره میکنم. مباحثی که بیشتر رنگ و بوی روانشناسی اسلامی داره، یعنی با استفاده از آیات روایات، تحلیل آیات روایات در یک سری موضوعات خاص. برای مثال مباحثی که در رابطه با معاد و سلامت روان تحلیل دارن حضرت استاد در رابطه با این که معاد باوری چگونه باعث سلامت روانی افراد میشه، یا ابعاد روانشناختی تقوا، مفهوم تقوا رو تحلیل روانشناختی ارائه میکنه ایشون، مفهوم خوف و رجا رو تحلیل روانشناختی ازش ارائه کرده، یا مثلا درمان معنوی اضطراب، منشه اضطراب چیه با توجه به آیات و روایات اینو تحلیل کرده و یک نوع اضطراب وجودی رو که حالا شاید باز هم اینها همش اون صبغه و رنگ فلسفی داره، با اون نگاهی که تو مکتب وجودگرایی و اگزیستانسیالیزم مطرح هست، از استاد ورود پیدا میکنه به بحث اضطراب و یک تبیین و تحلیل در رابطه با اضطراب وجودی ارائه میده و این که راه برون رفت و پیشگیری از این نوع اضطراب های به اصطلاح اضطراب وجودی چیه. یه مسائل خاصی مد نظر ایشون هست، گاهی اشاره میکنه، تحلیل روانشناختی استخاره، این که استخاره کردن آیا خوبه، آیا همیشه تو هر کاری ما باید بریم سراغ استخاره، این که این چه اثرات احیانا مثبت و منفی در انسان داره و انسان رو وابسته میکنه، اون اراده انسان رو ازش میگیره، ضعیف میکنه، به این پرداخته. و باز یکی از نکات دیگه ای که شون مطرح میکنه ارتباط اعتماد به نفس و اعتماد به خدا یا توکل به خدا هست. میبینیم تو روایات اعتماد به نفس مورد نکوهش قرار گرفته، ولی ایشون میاد اینو یک تحلیل جامع در رابطه با اینکه چگونه قابل جمع هست اعتماد به نفس و اعتماد به خدا، اینها رو میاد در طول همدیگه در نظر میگیره و این تحلیل رو ارائه میده که از دیدگاه اسلام ما باید به توانمندی ها، توانایی های خودمون اعتماد داشته باشیم که این توانایی ها رو خدا در اختیار ما قرار داده. پس بنابراین اعتماد به نفس و توکل به خدا یا اعتماد به خدا رو ایشون مورد تحلیل قرار میده. خب من فقط یک گزارش دایرة المعارف گونه ای، اون هم از بخشی از آرا و اندیشه های حضرت استاد اشاره کردم، حق مطلب شاید ادا نشده. اون چی که واقعیت داره اینه که اندیشه های حضرت استاد یک ظرفیت بسیار غنی و قابل توجهی رو در اختیار ما قرار داده و این که بین استاد و بعضی از بزرگان دیگه یک تفاوت وجود داره. بعضی از بزرگان وقتی از دنیا رفتن شاید یه مدتی فاصله افتاد یا طول کشید تا این که آرا و اندیشه هاش تبدیل بشه، عملیاتی بشه، بروز بشه، بیاد مطرح بشه، ولی حضرت استاد یک تفکر بارور رو ایشون ارائه داده. در زمان حیات ایشون از طریق شاگردان بزرگوارشون، این اندیشه هاش در همه حوزه های علوم انسانی و از جمله در حوزه روانشناسی این تبدیل شده به یک تفکر بارور. و وقتی که این تبدیل شده به یک تفکر بارور، پس بنابراین پویا هست و اثرات مثبتی رو در حوزه های مختلف علوم انسانی و از جمله در روانشناسی خواهد داشت. شادی روحشون صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سیم الله انفاسکم. با سپاس شایان از جناب آقای دکتر شجاعی که با مباحث علمی و تطبیقی خودشون ما رو بهره مند کرد.